عشق و ارادت استاد به سید الشهدا برای ما صحبت میکنند.
توجه به اینکه شهریار در یک خانواده مذهبی رشد کرده بود، ارادت وی به اهل بیت علیهم السلام طبیعی است و خصوصا که شهریار سید است و از نظر نسب نیز به ائمه اتصال دارد. خودش در یک شعری فرموده: جز یک نسب که بسته به خود با تو چیستم، من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما مرا هم ای علی از خود مران، که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم. و همین عشق به ولایتی که در مراسی او نیز موج میزند. منتها شعر رسائی شهریار نیز با شعرهای دیگر متفاوته. اولین ویژگی مراسی شهریار این است که شهریار محتوای بلند مرثیه رو با زیبایی ادبی همراه کرده است، چیزی که در مراسی کمتر شاعری دیده می شود، چون شعرای ما در مرثیه بیشتر به گسترش ابعاد فاجعه کربلا پرداختن و از پرداختن به مسائل و زیبایی های ادبی باز ماندند. دومین ویژگی که مراسی شهریار رو برجسته می کنه اینه که شهریار تنها به بس و شکوا اکتفا نمی کنه، بلکه به فضائل ائمه میپردازد، که این هم به شعر شهریار برجستگی خاصی داده و اون رو مقبول همگان کرده است. من سعی میکنم که این دو ویژگی رو در شعر کاروان کربلا که یکی از شاهکارهای شعر فارسی است نشون بدهم.
بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا داشت. عزت زینب رو می برد که داستان کربلا رو زنده نگه داره. اگر اهل حرم نبود اصلا یزید مستورش می کرد قضیه. سروران پروانگان شمع رخسارش، ولی چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد، مثل شمع که سرش سر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق. اینم سرش البته شنفتید که سرش بلند کرد و علی اکبر فرمود که در رویا دیدم که میگن این کاروان رو شهادت می روند. حضرت اکبر فرمود: الاسنا به حقیم؟ آیا پدر جان، آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: بلا. حضرت اکبر فرمود: پس عیب نداره، وقتی به حق باشی رو به شهادت بده، با سر می رو. امتحانی بود از علی اکبر که مورد سر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق. می نماید خود که عهدی با خدا دارد.
ممنون هستیم از شما که تا این لحظه با شبهای ایران آذربایجان شرقی همراه بودید و از زادگاه خودتون، از زیبایی های زادگاهتون هم برای ما صحبت کردید. وقتی در بامداد 27 شهریور ماه ایستادیم، دست به سینه با ارادت محضر استاد شهریار، حیفه که از غزلیات عاشقانه استاد به عنوان حسن ختام پیشکش نکنیم حضور شما عزیزانمون. کسانی که با اشعار ترکی استاد شهریار آشنایی دارند و معانست دارند، بهتت آباد خاطرسه این عنوان رو شنیدند. اولدو سایاراخ جزلمشم هر جزه یاره، جز جلمده در یار، یه نه علموش جزه یاره، که خاطره است و شرح معاشقه استاد با معشوقی که برای دیدار نمی آید و استاد چشم به راه این دیدار می ماند. استاد شهریار همین شعر زیبا رو به زبان فارسی هم سرودند که حسن ختام این دیدار ما خواهد. بهجت آباد است و شب نیمه است و من چشم انتظار، بهجت آباد است و شب نیمه است و من چشم انتظار، انتظاری آخرین که از آخرین دیدار یار. قدرتی پا در میان آورده پر خوف و خطر، سرنوشت مبهمی ما هر دو را در انتظار. گر بیاید بهر تودیع و وداع آخریست، ور نبگذشته است کار از کار بخت نابکار. اشک ریزانند و با من هم خدا حافظ کنان، بهجت آباد و لب استخر و این زیر چنار. جز خدا و اختر و من چشم کس بیدار نیست، جز خدا و اختر و من چشم کس بیدار نیست. چشم اختر نیز هم سنگین خواب است و خمار. گه بنالد مرغکی یعنی که بیدارم، ولی در زمان خسبد به لالای نوای جویبار. وه چه تاریخی ترین شب می گذارد عمر من، تا که طوفانی ترین یادی بماند یادگار. ای سحر امشب خدا را پرده از رخ با مگیر، وا مگیر این آخرین امیدم از دیدار یار. آخرین بانگ خروس از طرف باغی شد بلند، در جگرگاه هم خلند خنجری بود آبدار. خود به محراب شفق در سجده دیدم غرق خون، مقتدا با پیشوا و خرمن هستی نثار. تاج عشقاری به خاکستر نشینان می دهند، تاج عشقاری به خاکستر نشینان می دهند، هر گدای عشق را حافظ نخواند شهریار. سپاس از همراهی شبانه شما با شبهای ایران آذربایجان شرقی در بامداد با شکوه بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار 27 شهریور ماه. در پناه خدا. شبتون آرام. جزاز آیل اولدوسره.
Mühterem eşidenler, hürmetli hamvatanlar, her yerde çi teşviz vardı. Sizi sünzan sağlığı arz ediyor. Şabat çöz Erdabil Radyosu de. Lütfülevsiniz, bizden yol bir olumsuz şapı İran vücu barnaması da Zerbacan şarkı merkezinden takdim oldu sizin de suratinden. Ve ama çi tabi şap barnaması, çok güzel bir barnamadı. İnşallah çi eşiden size lezzet oparasız.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تهی‌دستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می شود. همانطور که گفتیم این کتاب را انتشارات تلاش تبریز با ترجمه ابوالفضل اتراک منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی در کندوکاو زندگی مردم فقیر منطقه ایستند لندن آمارهایی به دست آورد که تکان دهنده و تأمل برانگیز بود. او دریافت که در برخی از خانه ها حتی یک تخت خواب را به 6 نفر کارگر اجاره می دهند تا آنها به نوبت و هر 8 ساعت یک بار از محل کار خود به آن خانه بیایند و زیر و روی تخت بخوابند. خانواده های فرزنددار در این میان مصیبتی مضاعف داشتند، زیرا مجبور بودند بچه های خود را در پارک ها و جاهای دوردست خارج از دید پلیس بخوابانند. راوی نام لعنت آباد به این مکان ها داد و برای تکمیل گزارش خود به اعماق ایستند رفت. اکنون به ادامه این گزارش در قسمت پایانی آن توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر برای برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. شیر که پیر شد خرمگس هم حریفش میشه. مردای ایستند در وضع آشفته کار و زندگی پاک خول میشوند، ارادشان را هم از دست میدهند و آخر کار خود را به استثمارگران تسلیم میکنند. گاهی سر هیچ و پوچ دوستانشان را با چاقو آشولاش میکنند یا با تکه آهنی سرش را میشکافند و همین که قربانی از نفس افتاد دست روی دست میمالند تا پلیس بیاید و ببردشان. کتک زدن هم دیگر و مخصوصاً کتک زدن زنانشان از نان شب هم واجب تر است. هرچه در اعماق ایستند جلوتر می رویم از قدر و قیمت زن کاسته می شود. هرچه شوهر از دست اجتماع می کشد سر زن خالی می کند. و چون پای چند تا بچه شیرخواره و 2-3 ساله در میان است، پس باید سوخت و ساخت. کی جرأت شکایت نویسی دارد؟ اگر شوهر به خاطر شکایت زن زندانی شود، این را از خدا می خواهد، چون می داند که بچه ها گرسنه می مانند و زن از سیر کردنشان ناتوان است، پس می آید و می افتد به دست پای شوهر و تا دلتان بخواهد التماس و لابه می کند. همینطوری است که زن یک پارچه اشک و آه می شود و روحش در هم می شکند و عین سگ لابه کنان غرورش را پارس می کند و هرچه دارد زیر پا می گذارد و در منجلاب فرو می رود. از زبان فردریک هریسون شنیدم که اگر وضع به همین منوال پیش برود، باید تمدن را مسبب این همه نکبت و ادبار دانست. هزاران خانواده با چنین مصائبی دست و پنجه نرم می کنند. اول تباه می شوند و بعد فنا. چشم بریتانیای به اصطلاح کبیر روشن. تمام عالم خاکی را اگر زیر پا بگذارید و بخواهید جایی مخوف‌تر از ایستند لندن پیدا کنید، به گمانم تیرتان به سنگ می خورد. در این نقطه از کره زمین زندگی رنگ مرگ به چهره دارد و هرچه و هر کس در این نقطه بیابید همه درب و داغان و نومید هستند و کسافت از سر و صورتشان بالا می رود. نسل جدید روی کار آمده که تمام افراد آن زاده خیابان و کار و زحمت هستند. پیاده روها پر از افرادی است که همه سر و صدا و غوغا را می اندازند. از خیابان‌ها که بگذرید و به دخمه‌ها یعنی خانه‌ها برسید، دسته دسته پدر و مادرهایی را می‌یابید که یک جا افتادند یا نشستند و به نقطه‌ای خیره شدند. محض امتحان هم که شده، توی نخ یکی از آنها می‌روید و می‌بینید ساعت‌ها لام تا کام ساکت و صامت افتاده و در دریای فکر و خیال غوطه می‌خورد. چه مرگش شده؟ هیچ. زندگی بر او تنگ گرفته. پول تهیه غذا ندارد. بچه‌هایش گرسنه‌اند و نمیداند چه کند. حالا خیلی ساده افتاده گوشه‌ای و هیچ کاری از دستش بر نمی آید. مهر پدری و عشق همسری در اون مرده. انگار شبنمی بوده که نور آفتاب دیده. عرض کردم که جوانها همشان اهل هیاهو و جار و جنجال هستند و این میان سالها گیج و گول. خنده‌دار است اگر کسی بگوید که این آدمها همان کارگران دنیای جدید هستند که باید زندگی نو بیافرینند. این تو سری خورده ها و بی اراده های ساکن ایستند در پیشبرد صنعت انگلستان که زیربنایش اقتصاد است و اقتصادچی ها دوران شکوفایی آن را اعلام کردند، نمی توانند کارا و کاربر باشند، چون وضع اینها زاییده همان صنایع و همان اقتصاد است. با این وضعی که انگلستان گرفتارش شده، حتم دارم که همین آدم ها هم انقریب مثل حیوانات لجام گسیخته به کلشان می زند و کاری می کنند گفتنی و بلایی سر آبروی انگلستان می آورند شنیدنی. شرق لندن یعنی همین ایست اند را که به هم ریختند، پا می گذارند به غرب لندن و هرچه آرامش و نظم و زیبایی هست زیر پا له می کنند. ولی احتمالش هست، زیرا که آبادی غرب لندن از ویرانی شرق آن به ویژه ایست اند است. ولی افسوس که می دانم این آدم ها را چنان له کردند که نه تنها زوری برایشان باقی نمانده، بلکه خیلی هم شکننده شدند. با اولین شلیک توپ یا تفنگ نفسشان بالا می آید و از پا می افتند. پای محاسبه که به میان می آید، همه این هفته ها رو می شود. آمار می گوید که در خود لندن 1,800,000 نفر در نهایت فقر و مسکنت زندگی می کنند و درآمد 1,000,000 نفر را صدقه تشکیل می دهد. در تمام انگلستان فقط 18% مردم به کلیسا می روند، در حالی که آمار این رقم را در مورد لندن 21% نشان می دهد. کلیسا رفتن همه مردم نیز یکسان نیست. یک عده برای دعا و اعتراف می روند و یک عده برای گرفتن پول و غذا. در لندن 123 هزار گدای رسمی وجود دارد که حرفه‌ای هستند. انگلستان به طور کلی 8 میلیون گرسنه مزمن دارد و 20 میلیون نفر هم در شرایطی به سر می‌برند که اصطلاح بخور و نمیر وضعشان را بهتر از هر سخن نشان می‌دهد. سالخوردگان انگلستان همین که توان کار کردن را از دست می‌دهند، ناچار رو به گدایی می‌آورند. حوادث پیشبینی نشده از قبیل تصادف یا حواس پرتی در هنگام کار نیز باعث قطع درآمد خانواده و ازدیاد گدایان می شود. همین که پدر از کار باز ماند، فاجعه آغاز می شود. مادر با سه فرزند خود راهی جز نوانخانه ندارد. این وضع تا روزی ادامه دارد که مرگ با دستهای خشن خود آنها را از ننگ این زندگی برهاند. مادر اگر بخواهد کار آزاد پیدا کند، سختی‌های زیادی سر راهش کمین کرده. برای او دشوار است که هم کار کند و هم مواظب بچه‌هایش باشد. بنابراین سختی‌های کار اجباری بالاخره او را از پا در می‌آورد. در ایستند مرگ و میر بیداد می‌کند. اگر میانگین عمر در غرب لندن 55 سالگی باشد، در ایستند سال 1902 میلادی 30 سالگی است. مرگومیر آفریقای جنوبی و فیلیپین در قبال آمار ایستند فوق‌العاده ناچیز است. اینجا خون انسان در دوران صلح ریخته می شود. اینجا قوانین جنگ حاکم نیست، زیرا که زنها با چند بچه در کنار و بغل کشته می شود. حالا جنگ به کنار، در غیاب جنگ هر سال در اینجا 500,000 مرد و زن و کودک در کارهای گوناگون یا کشته می شود یا مصدوم و یا از دست بیماری به مرگ میرسند. از مرگ کودکان گفتم. این را هم بگویم که در غرب لندن 18% کودکان پیش از رسیدن به 5 سالگی میمیرند، در حالی که در ایستند 55% کودکان چنین سرنوشتی دارند. در خود لندن جاهایی هست که 50% کودکان فلفور از بین میروند و از 50% باقی 25% پیش از 5 سالگی میمیرند. یک قتل عام بی سر و صدا. آیا جز این نامی میتوان روی این اوضاع گذاشت؟ نیرون همچنین قتل عامی راه نینداخت. از گزارش های پزشک قانونی لیورپول این جمله ها را برایتان استفراج کردم. در حیات خانه ها به ندرت جایی یافت می شود که رنگ آفتاب دیده باشد. هوای داخل خانه ها سنگین و غیرقابل تنفس است. دیوارها و سقف خانه ها به انواع میکروب ها آلوده شدند و سالهای سال است که ساکنان خانه ها را از نعمت سلامت محروم کردند. کمیته پارک‌ها و باغ‌ها برای خدمت و کمک به افراد ساکن در چنین خانه‌هایی جلوی پنجره‌ها و درهای آنان را گلکاری کرده است. اما از آنجا که آفتاب پایش به آنجا نمی‌رسد، تمام گل‌ها خیلی زود پژمرده شدند. حال به کارهایی توجه کنیم که خود به خود مرگ‌آفرین هستند و عده‌ای کثیری از کارگران به آنها اشتغال دارند. پارچه بافی و ابریشم بافی از جمله آن کارهاست که پای کارگر همیشه در آب است و لباسش ناخواسته خیس. از این لحاظ بیماری برونشیت، سینه پهلو و روماتیسم در بین آنها زیاد شیوع دارد. در پارچه بافی هم گرد و غبار پارچه ریه نساجان را پر می‌کند. دختر یا زن 17 ساله بر اثر اشتغال به این کارها 30 ساله نشان می دهد. کارگران بخش شیمیایی که معمولاً از میان مردان تنومند و سالم و قوی انتخاب می شوند، کمتر تا 48 سالگی عمر می کنند. دکتر آرلیج در مورد کوزگران اظهار عقیده کرده که غبار خاکی کوزه ها فوری مرگ را نازل نمی کند. با گذشت زمان در ریه‌های کوزگران جا می گیرد و به تدریج لایه ای ایجاد می کند که کار تنفس را دشوار می سازد. بله، ذرات فولاد و غبار سنگ و گچ و پارچه و انواع گازها بیشتر از توپ و تانک مرگ‌آفرین هستند. در مورد سرب سفید و وخامت کار آن جای هیچ گونه توضیح نیست. از احوال زنی که در کارخانه سرب سفید کار می کرد گزارشی دیدم که قسمتی از آن را نقل می کنم. زن بیچاره تدریجاً توان خود را از دست می داد. لسه هایش آبی رنگ می شد و بدنش روز به روز لاغرتر. این تغییرات به حدی تدریجی بود که نه خودش و نه اطرافیانش هیچ کدام متوجه آن نمی شدند. بیماری آهسته آهسته در جسم او جا باز می کرد و سردردی مزمن نیروی دید او را کاهش داده بود. اعصابش هم داغان شده بود و بالاخره یک روز سکته ناقصی به او دست داد. بعد به گوشه خانه افتاد و منتظر مرگ شد. زن دیگری به نام شارلوت که سالم سالم بود، بعد از مدتی کار کردن در کارخانه سرب، یک روز ناگهان روی پله‌ها از حال رفت. پزشک با معاینه او فهمید که کبودی لثه‌ها ناشی از مسمومیت تدریجی سرب است. او بعد از چندین غش و ضعف بالاخره فوت کرد. الیزا، دختری که 25 سال سن داشت، بعد از 5 ماه کار در کارخانه سرب به انقباض عضلانی مبتلا شد و دلدرد گرفت و بلافاصله از کارخانه اخراج شد. او در جای دیگری نتوانست کار پیدا کند، چون علائم مسمومیت حاد در او ظاهر شد و به فاصله چند روز زندگیش به آخر رسید. ماری اسمیت، زن خارق‌العاده‌ای هم که توانست مدتی در کارخانه سرب دوام بیاورد، بالاخره یک روز ناگهان عضلات دستش منقبض شدند و برای همیشه از کار افتادند. ماری تولر هم که تا 17 سالگی اصلا بیمار نشده بود، در این سن 3 بار بیمار شد و به اجبار از کار در کارخانه سرب دست کشید. اما 2 سال بعد به دنبال انقباض عضلانی که ناشی از مسمومیت سرب بود، دار فانی را ودا گفت. با شما هستم ای بانوان نازک دل و حساس که در رفاه غوطه می‌خورید و مقصر واقعی را نمی‌شناسید. لحظه‌ای خودتان را جای مادران این زنان و دختران بگذارید و فکر کنید که با چه رنج و مشقتی کار می‌کردند تا وسایل رفاه شما را فراهم آورند. این است راه و رسم زندگی تهی‌دستان در بریتانیای به اصطلاح کبیر. اینجا زندگی عین مرگ است و مرگ شیرین‌ترین زندگی. در این دنیای متمدن برای کارگر، چه زن باشد و چه مرد، آینده لبخندی در آستین ندارد، زیرا نشاط و سلامت و عمر طبیعی در آنجا وجود ندارد. خب، شمایی که شنونده این احوالات آکنده از درد بودید، آنچه از دیده‌ها و تجربه‌های خود در این کتاب گزارش کردم حاصل سفر تابستانی 1902 من بود. منی که مانند یک جهانگرد بدم به دنیای فراموش شده و دور از چشم لندن نهادم، جایی که ایستند نام دارد ولی به دوزخ لندن معروف است، و ترجیح می دادم به جای شنیدن سخنان بیخبران و یا نشخوار خاطرات افرادی که روزگاری پایشان به این محدوده رسیده و رسوباتی در ذهن دارند، خودم با چشم سر فجایع را ببینم. دست خالی نبودم. اسناد و مدارک ناچیزی با خود داشتم که روی هم معیار سنجش مرا تشکیل می دادند. بیاری آن مدارک می دانستم زندگی طولانی حاصل سلامت جسمی و روحی انسان هاست و عمر کوتاه و زود گسل نتیجه مسلم رنج ها و مصائب و درد ها. همانطور که قبلا هم گفتم، خواننده و شنونده این گزارش باید بداند که من جلوه های دردناک بسیار دیدم. لیکن آنچه نباید از یاد ببرم این حقیقت است که وقتی قلم را برای تهیه این گزارش جولان می دادم، تصور عامه این بود که اوضاع انگلستان کاملا رضایت بخش است، در حالی که بیکاری و بیخانمانی آنچنان وسعت داشت که حتی خیال از میان برداشتن آنها غیر ممکن به نظر می رسید. به من تاختند که در این گزارش قدری زیاده روی کردم. لیکن گفتنیست که چشمهای من تیز هستند و واقعیت را به نحو اکمل می بینند. من یقین دارم که هیچگاه واقعیتها را با جهتگیری های سیاسی نیامیختم، زیرا در بیشتر مسائل سیاسی که غفلت در آنها چیرگی دارد، جز فرسودگی چرخها چیز دیگری وجود ندارد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب توی دستان اثر جک لندن تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزلارمیز، گافلون میاخ چی تا مطالعه سنن؟ هر نقدر دامنه مطالعه میز گینی شلدی او قدر راحت تر و آگاهانه تر یاشی از یخ پخش باهیده نقد مرتوزدیم افتخارنا ولیزادیم همکارلار اتفاقانه ایشالا چی بیزی همراه لخ بویرانسونز و برنامه لرده اشیده سیز بیر فاصله اولاخ چی نقد مرتوز دوارخ دوش می آمد و رخسار برافروخته بود تا کجا باز دل غم زده سوخته بود رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود کفر زلفش راه دین می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت الله الله که تلف کرد و کن دوخته بود
تکراری پروانه شو این پیله را بشکن من بال در بال تو هم بخیز تکرار سرد میله را بشکن نبض فرشته در رگم جاری است پلکم پریده میهمان داری Thank you. از گریه های بی امان رد شد که خنده های ناگهان داریم. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها موهبت عشقن. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی همون عاقبت عشقم. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها محبت عشقم. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی همون عاقبت عشقم. دست توست، من با تو، تو انتخابش کن. کوه یخ اندوه پیش روست، آهی بکش با آبش کن. هی دست روی دست روی دست، این آیه های یست مشکوک خان. از نغمه باران این باغ ها بی اب ناخوکن. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها موهبت عشقن. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی همون عاقبت عشقم. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها محبت عشقم. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی همون عاقبت عشقم.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
و Öğütürme şiddetlerimiz lütfen arda bil radyosundan edemeyi barnamalarda yaşadın. Ayşık'ın normali barnamanın bas bakışın.
Gecenin sesi, şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Yelkenlerin dumanlarda açılır. Ay geceler.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikler Halik'i, mehribanlar mehribani, varlık aleminin yaradanı, taysız perverdigarın güzel adıyla, aziz ve hürmetli işidenler, selam, geceniz hayır olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik dostlar. Bu bərnaməni eyni zamanda digital girəndələrinizdən Radio Nəma tərəqi ilə də eşidə bilərsiniz. Gece Ay Işığında bərnaməsində ayrı bir kitabı huzurunuza tanıtdıracağıq. Bildiyiniz kimi hər döşənbə bizim mövzu söhbətimiz kitab, kitab yazanlar, kitabları mərrif eləmək, nəşr xüsusunda olan söhbətlərdir. İnşallah ki, fürsət eləyəsiniz və bu dəyərli kitabın oxumağına müvəffəq olasınız. Bu bərnamədə hər bərnamə kimi şeir-i musiqi bəxşi olacaq. Və bərnamənin hörmətli qonağı və möhtərəm qarşınasının da söhbətlərin kitab barəsində eşidəcəksiniz. Siz mehriban dostlarımız da eləyə bilərsiniz, bərnamə ilə təmasda olasınız və oxuduğunuz kitabları bizə mərifə eləyəsiniz. 3381-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəmizdir. Kirami dostlar, Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Xidmətinizdə olacaq inşallah bir saat müddətində və ümidimiz var siz də bizlə yoldaş olasınız. Bərnamənin əvvəl dəqiqələridir. Qəbul edin ki, mövzu bəhsimizə varid olaq, məddi nəzər olan kitabı xidmətinizə mərifi eləyək. Bərnamənin əvvəl dəqiqələrin yaraşdıraq bir qətə gözəl musiqi ilə. آقای حسین بابایانن سسینن آیلی گزه عنوان لمحن تقدیم علی خدمت زن.
sana ilham yaradı sakit geceler. Bu güzel manzaralar ay ışığında. Mene ilham yaradı sakit geceler. Bu güzel manzaralar ay ışığında. Meşeler pıçıldaşır çeşme parıldı. Yaradı Tanrı hüner ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel
ay ne geceler. Ayakı al buluda herden çatanda. Daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayakı al buluda herden çatanda. Daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları kaş göz atanda. Kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Aylı gece unvanlı güzel mahni huzurunuza takdim oldu. Ay Işığında bernamesinde Ağay Hüseyin Babayan'ın sesiyle ümidimiz var inşallah beğenmiş olasınız ve kalan dakikalarımızda bir saat müddetindeki inşallah mahzarızda olacağız bizimle hemçinan yoldaşlık eliyasız. Bu gece için seçtiğimiz kitap Difa-ı Müqəddəs arsasında yazılan değerli bir romandı. Ağay Mehrdad Sidqinin yazdığı eser Ab Nəbat Heldar. Bu kitab Muhsin adlı bir uşağın diliyle rivayet olay. Ki kardeşi cenk cibhelerine gedibdi. Muhsin dastanın ravisidi. Beş başlı bir ailenin axır uşağı. Onlar böyük neneleriyle birlikte Bocunurdun qadimi mahallelerinin birinde yaşaylar. Burumanın qalibinde ittifak düşen maceralar sarasar tənz ve gülmeyle eyni halda cibheler ve poşt cibhede olan azm, irade ve hamaseden rivayet eli. 8 yıl Defa-ı Mukaddes'te İran'ın bütün şehirlerinde hakim olan Hamase Fazasi bu kitabın maceralarında ayandı. Fark edemeyi Erdebilula, Tehran, Khuzestan ya Khorasan ustanları. İran'ın her şehri ve ustanı müstakim ya gayrimüstakim cengde sahim olmuştu. Biri hanevade azasının huzuruyla, biri maliyle, biri kömehlikler ve poşti cibhede çektikleri zahmetlerle ve biri de müstakim öz huzuruyla bu romanda cengde gayrimüstakim huzuru olanlar ve merzden uzak olan şehirlerin ahalisinin hissu hali birbirine okşaydı. Gerami dostlar, xidmət sizə yetirdim ki, bu axşam bir kitabın müərrifisinə pərdaxt edəcək. Ab nəbat Heldar, Defa-ı Müqəddəs ərsəsində yazılmış bir roman ki, möhtərəm karşınasımızın da huzurundan istifadə aparacaq. Zəhmət vermişik, sərkar xanım Zəhra Nədiri bizlə irtibatdadılar. Xanım Nədiri karşınas kitabdaridilər. Sələm əz diləyəm xidmətə xanım Nədiri.
Sələm, vəqət bəxir varımdır. Sizin xidmətdə ağay Məliki və əziz həmrəhlər və işlənənin xidmətinə.
Çox müşəkkir, yaşayasız. Xanım Nədiri, آب نبات هلدار تقریبا دمیولار جز و او معروف کتاب لارداندی که یخشی استقبال نمواجه هلوفتی بو کتابون معرفی سینده حالا قبل از اینکه ایترسینه محتواسنا شیوه نگارشینه پرداخت الیاسوز کل صورت ده معرفی سینده نلر لازم ده بویرسوز
بله خدمت نزیم بیرولان الله نادینا نزیلنری کتابی که آماده نمیشن اصلا خدمت نمایل هلیان عنوان آب نبات هلدار داستان تنزی نویسنده محبوب چشمنمیز آقای مهداد سپیدن این کتاب برای اولین بار در سال 1392 توسط انتشارات سوره مهر همونطور که اصلا کتاب خانان محترم مفتح بردنه سوره مهر وابسته به موزه هنرده و 6 دوره ناشر برتر تانمده
بله
توسط انتشارات تا 411 صفحه تفاید شده کتاب آبنبات هلدار
رومان 411 صفحه بوده
بله 411 صفحه تفاید شده به البته به صاف متعدد وارده من حتما اشاره ایلیادی هم چه آخر صاف خانس ایلیادی و نزمان مزو صفحه شده قصه در واقع دیابدار دلنشین شیطنت هایی بدن کودک بازی گوشت همونطور چه زناوز اشاره نزد محسن آزم داده انشاءالله حالا من بسته چه سمات زناوزم بول مانا هر زمان برسات من محتوی ایش داستان دار معرفه نیازیم
چخ شده خانم ندیری Defa-ı Müqəddəs hovzəsində mütəəddid kitablar yazılıb. Hələ, Hazreti Ali özünüz karşınası kitab darısınız. Təbiətən fürsət benisbət bizim kimin, məsələn, eybəsə, məmuli adamlar, sizin fürsəti çoxdərdi. Kitabla sərikarız ola, kitabları oxuyasınız. Qətən siz də müvacih olubsunuz bu kitablarla. Bir teydadi xatirələrdi, bir teydadi vaqi ittifakları orada səbt olunubdi. Bir teydadi da bu tip roman şəklindədir. Cənabınız fikirləyirsiniz ki, bunların hansı bizim bugünkü nəslimiz, cavan nəsl, təqribən məsələn, dəhi 70-dan biyana mütəvəllid olan nəsillərdə hansı bizim o fəzayı dəqiq və eyni o vaqiyi doğran Defa-ı Müqəddəsimizi hansı tip kitablar eləyə bilər, müntəqil eləyə və o doğranın həmasələrin, rəşadətlərin o şəkildəki var və şayəstədi bugünkü nəslə mərifi eləyə.
Bəli.
Elə
kitab Abnəvat Hiddar, kitab Dastan Təz, inşallah içində muhtəvasından işarə eləyə deyək. واقعا با زبان شیرین و طنز الیا بلیبی در واقع او دورانن اوشاقلانن در واقع زیرنجلیهلرین شیطنتلرین در کنار نقدر امید و آرزولاری وار ایمیشه عزیزلری بپر ایاغندادر و پشت بپردیلر نقدر اولارا منتظر ایدیلر و نقدر مقدمات آماده ایلدیلر تا اولار اردان سربلند پیروز گیتسینلر بو کتاب اوزی واقعا کتاب خواندنیدی انشاءالله عزیزلر اونار چه ایلیه بلین در بختلری انشاءالله ایزا بلن بچه تا وقت کتابخانه های مونی سراسر استان تهیه ایلنن مونو مطالعه ایلنن واقعا بو کتابی خواندنی و داره دو موضوع بیدن به کتاب بسته های کارون اثر آقای احمد دهقاندا واقعا ایلیه بو موضوع داده ایلیه بلیر در واقع ایلیه بینو حال و هوا و در واقع زیرنجدی اوشاقلارو که او زماندان نقدر تلاش ایلیدلر و بیزیم الان در واقع دیابلر از نسل نوزوانمزا بدن الگوندر و با مطالعه بو کتابلار ایلیدلر قشنج راه و مسئلرن تفا بیلنر.
خانم ندیری من متاسفانه بو کتاب قسمت اولمیب سعادتم اولمیب اخیم زنابیز اخیبسوز o tosiflər əsasında ki, əlan buyuruyorsunuz, bu kitab mənə cəzzab ola bilər. İlləti budur ki, o doğrəni özüm əmələn görmüşəm, ləms eləmişəm və təbiidir ki, mən öz xatiratımın bir bəxşin o kitabın içində tapacaqım. Mənə xoşayənd olacaq, bəyənəcəyəm və o xatirələr mənə təzələnəcək. Amma o nəsli ki, bəd əz o dövrə dünyaya gəliblər, o həman cəzzabiyyət onlar üçün də var?
Qətən ki, o dövrə. Ənam bizim, məsələn, bəxşi kudəki kitablarımız mübəhəzidir, məzmuqi lalələr. Məsələn, hərə gəlisi bir dənə şəhidi mən bərcə uburə mərhəmət həstəm, dastanı şəhid mərhəməti balazadəni tosif edir orada. Mən ləbbeç rıza həstəm, mən bazubəndi səyid həstəm. Bunlar bir kəri lalələr təhdə olunan kitabında, cəz kitablarımızda. Hətta biz eləyə bilərik, 4 sinində, 5 sinində uşağı təsviri halətdə bu kitabı tosif edirdi. Vaqən adam eləyə bilər uşağı, 4 sinində uşağı bu kitabın təsvirindən ağaq sala bilər o donanın muzularından.
Çox güzel.
Vaqən istihar edirik. Nəhat hala bir tədbiri vardır ki, bizim uşaqlarımızı da bu mövzuda hala kitablarımız bəlqali bir nəqqaşı və danstanı kursaqdır, darayı təsdirlər ki, uşağın xoşuna gəlir. Yəni, biz eləyə bilərik, inşallah, vaqən olgu verək uşaqlarımıza, növdəqanlarımıza ki, o zamanın rəşadətlərinə və dəlirliklərin ki, əzizlərimiz, deyənlər, dambərkə kebdə qabaqda durublar, biz eləyə bilək onu uşaqlarımıza və hər hal təbiyin və təhdim edək.
Çox gözəl. Yaşayasız, xanım nə deyirik ki, nə xidmətizdə olacaq və bu kitab xüsusunda müfəssəl söhbətlər qabağa aparacaq. İcazə özünə bir az fasilədən sonra. Sağ olun.